تیم و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو در این لحظه شنونده برنامه نگاه نقره‌ای خواهید بود که ویژه 38مین جشنواره فیلم فجر هست. لطفاً
نگاه نقره‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مجده لواسانی هستم و شما نگاه نقره‌ای رو میشنوید از رادیو گفتگو. به برنامه امشب خیلی خوش اومدید. نهمین شب از برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر و ما در آستانه خداحافظی هستیم با شما دیگه، که امشب و فردا شب هم همراهیمون بکنید. دیگه میرسیم به ایستگاه پایان. پردیس سینمای ملت، سینمای اهالی رسانه در جشنواره فیلم فجر. اگه همراه ما بوده باشین میدونین که ما دقیقا از 12 بهمن، یعنی به بسم الله جشنواره فیلم فجر و شروع این شب‌های سینمایی، هر شب حوالی همین ساعت 22 همراه شما بودیم از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. برای اهالی رسانه این گونه شروع شد. آخرین ساخته جناب مسعود کیمیایی، یعنی خون شد، به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و بازی سعید آقاخانی، لیلا زاره، نسرین مقانو و سیامک سفری، روی پرده رفت در سانس اول. شانس دوم دشمنان رو دیدیم، ساخته جناب آقای علی درخشنده با تهیه کنندگی مجید برزگر، که خود آقای برزگر اگه خاطرتون باشه فیلم داشتن در جشنواره، فیلمی که خودشون کارگردانی کرده بودن، اب بارانش گرفته بود. و اینو بگم که پیشتر آقای درخشنده رو در مقام کارگردان فیلم‌های کوتاه دیده بودیم و این اولین ساخته ایشون در واقع فیلم سینمایی بلند. سانس آخر پوست رو تماشا میکنن اهالی رسانه از برادران ارگ به تهیه کنندگی جناب آقای محمد رضای مصباح، که نمیدونم فیلم کوتاه قبلشون رو دیدین یا نه، فیلم کوتاه حیوان با کارگردانی این دو برادر خیلی دیده شد، خیلی مورد تحسین قرار گرفت و جوایز متعددی رو هم در فستیوال های جهانی کسب کرد. موافق باشین، چون بحث درباره فیلم سینمایی خون شد واپس این ساخته جناب کیمیایی و البته همه ی حواشی پیرامون جناب کیمیایی و فیلم و خلاصه آنچه که دیشب رخ داد و امروز جواب دادن آقای نوروزبیگی و همه این حرفا زیاد هست، بریم به دور میز نقد و گفتگو بکنم با دو منتقد ارجمندی که امشب در دور میز نقد همراه ما هستن.
آبادان 11 شب به کاری
ببین وقتی داری لازمه بسه مردایی من حرف میزنی
به اون اینجا ستو دره یا چی؟
بجل فکر
دور میز نقد.
جناب آقای بهمن شیر محمد و جناب آقای بهنام شریفی منتقد گرانقدر اینجا دور میز نقد همراه ما هستن. سلام آقای شیر محمد، خوش آمدین.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای شریفی، سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامهتون، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، با خونشوت شروع بکنیم.
بله.
دیدین چطور بود؟
آخرین ساخته آقای کیمیایی رو امروز دیدیم. خونشوت از موقعی که کلید خورد پروژه هیجان انگیزی به نظر می رسید. اولش هم کست عجیب و غریب بود که آقای کیمیایی انتخاب کرده بود، یعنی با بازیگرایی کار کرده که ما اصلا نمیتونستیم تصور کنیم که اینها رو یک روزی در کنار هم و در فیلمی از آقای کیمیایی ببینیم. و من فیلم رو که دیدم که به لحاظ عوامل فنی هم آقای کیمیایی با کسایی کار کرده که تا حالا کار نکرده بود. نکته شاخصش حضور خانم هایده صفیاری که ایشون رو در این سالا با تدوین فیلم‌های شاخصی مثل فیلم‌های آقای فرهادی دیدیم که یک تدوینگر صاحب سرک و صاحب نام هستن.
خانم صفیاری واقعا درجه
یک. بله بله، و تاثیرشون توی فیلم کاملا مشهوده. و موسیقی فیلم هم که به نظر من جزء موارد شاخص فیلم کار آقای ستار اورکی.
پس شما دوست داشت، شما کلا سینمای آقای کیمیایی رو میپسندید؟ چون به نظر من در مواجهه با فیلمای آقای کیمیایی یا باید این جهان رو دوست داشته باشی و به استقبالش بری، یا نه اساسا نمیتونی ارتباط برقرار.
بله دقیقاً همینطوره. به هر حال آقای کیمیایی نزدیک نیم قرنه که داره فیلم میسازه در سینمای ایران و یک جهان شخصی داره که کاملا از فیلماش مشخصه. و یه بحثایی که به هر حال همیشه راجع به فیلمایشون بوده اینه که مثلا یه کسایی بودن که به هر حال فیلمایشون رو به هر دلیلی دوست نداشتن این جهان رو و میرن فیلم رو میبینن و اشکالاتی از فیلم میگیرن که ارتباطی به خود سینما نداره. یعنی اینکه مثلا ما بیایم بگیم که آقا ما خب چرا اینقدر باید استفاده از چاقو ببینیم. بله این سبک آقای کیمیاییه، مثل اینکه ما یک فیلم وسترن رو بخوایم ببینیم و بگیم چرا توش از اسلحه و مثلا شیشور استفاده میشه. به هر حال عناصریه که متعلق به این فیلم سازه و 50 سال باهاش جلو اومده و حالا این رو باید در متن فیلم بررسی بکنیم که ببینیم که آقا اینها در خود فیلم جواب دادن یا خیر.
اما مخاطب عام اصولا خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنه.
به هر حال مخاطب عام هم توشون کسایی هستن که سینما آقای کیمیایی رو دوست دارن و اتفاقا این فیلم برخلاف چند فیلم قبلی آقای کیمیایی به نظر من یک رجعت به میزانسن آشنا و استایل و ژست خاص مسعود کیمیایی.
نظر شما رو بشنویم جناب آقای شریفی.
من فکر میکنم برای بررسی سینمای آقای کیمیایی باید یه ذره دوربین رو عقب بکشیم و نگاه کنیم به یه فیلمسازی که نزدیک به 6 دهه است در این سینما داره کار میکنه و فکر میکنم متاسفانه در جشنواره‌ای که داریم تقریبا به آخرش میرسیم انقدر میزان عصبیت ها و واکنش هایی دیدیم که در خور خیلی از آدم ها نبود. یعنی من بیشتر از این که بخوام راجع به فیلم صحبت بکنم راجع به این واکنش ها و این که خیلی جاها ما فکر میکنم که باید حرمت یک سری آدم ها رو نگه داریم. این به معنای این نیست که نقد نکنیم، هر آدمی، هر فیلمسازی، هر هنرمندی باید نقد بشه.
فکر میکنم فیلمسازه برای این که به هر حال همه نظرها باش مواجه بشن
100%. اما فکر میکنم که بی احترامی با نقد تفاوت داره. ما هیچ جای دنیا در سینمای هیچ کشوری نمیبینیم که یک فیلمساز پیشکسوت فیلم بسازه و یک آدمی مثلا بیاد بگه که شما نباید فیلم بسازی و اون موقعیت و شأن فیلمساز رو در نظر نگیره. اما آقای کیمیایی این رو باید گفت که در سالهای اخیر مسلما نسبت به سابق فیلمهاشون این کیفیت گذشته رو ندارن، گرچه فکر میکنم این فیلمشون از یکی دو فیلم آخرشون قدمی به پیش هست.
یعنی نسبت به قاتل اهلی،
از قاتل اهلی و به خصوص از متروپول فیلم خیلی بهتریه. اما فکر میکنم که این نکته رو خیلی باید روش تاکید کنیم که آقای کیمیایی فیلمسازیه که خیلی از بازیگرها، خیلی از کارگردانهای کنونی فعالیتشون رو با ایشون شروع کردن.
یه بخشی رو بشنویم در معرفی فیلم سینمایی خون شد، آخرین ساخته مسعود کیمیایی. برمیگردیم و بیشتر صحبت میکنیم.
کارگردان سرشناس کشورمان بعد از چند سال دوری از سینما با فیلم خون شد به 38مین جشنواره فیلم فجر آمد. خون شد 30مین فیلم مسعود کیمیایی با نام قبلی عدالت شوم است. فیلمی که سال 1391 پروانه ساخت آن صادر شده بود و شنیده می شد که بنیاد فارابی قرار است آن را تهیه کند. از مسعود کیمیایی به عنوان یکی از کارگردانهای تأثیرگذار در شکلگیری موج نوی سینمای ایران یاد می شود. سعید آقاخانی، سیامک انصاری، لیلا زاره، نسرین مقانلو، هومن برنورد و سیامک سفری از جمله بازیگران سرشناس خونشد هستند.
شب بخیر، اینجا نگاه نقره‌ای هست و ما در دور میز نقد همراه با دو منتقد ارجمند جناب آقای شیر محمد و جناب آقای شریفی درباره خونشد صحبت میکنیم. برگردیم یه قدری به خود فیلم، ساختارش و کارگردانیش.
خواهش میکنم. خونشد به نظر من لااقل نسبت به فیلمای چند سال اخیر آقای کیمیایی خیلی روایت سرراستری داره، یعنی فیلمیه که داره قصه تعریف میکنه مشخصاً، چیزی که مثلا ما در قاتل اهلی مخصوصا نمیدیدیم، انگار با یک فیلمی مواجه بودیم که یه سری پازل های تیکه تیکه قراره به هم بچسبن و یک کلیت رو شکل بدن که در اونجا متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده بود. ولی توی خون شد به نظرم این اتفاق افتاده، یعنی ما با یک فیلمنامه کلاسیک سپردهی طرفیم که شخصیتاش رو معرفی میکنه، مسئله رو مطرح میکنه، حالا قرار قهرمان وارد این چالش بشه با گره هایی که فیلمنامه بر سر راهش میذاره و فیلم رو میبره جلو. حالا به هر حال راجب خود فیلم، به نظر من کارگردانی فیلم در بعضی جاها متاسفانه این بار برعکس بیشتر فیلم های آقای کیمیایی در مقابل فیلمنامه کم میاره، مخصوصا پایان بندی که برای من عجیب غریب بود که چطور قرار ما یک پایان این شکلی ببینیم و یک لوکیشن رو انتخاب بکنیم که اصلا به فیلمساز مجال میزانسن دادن و حرکات دوربین، چیزی که ما از آقای کیمیایی تو بهترین فیلماش لااقل خیلی دیدیم، این رو ببینیم و متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
پایان بازم... خیلی ها رو از
بله. یه چیزی هم که هست اینه که از یه دورهی به بعد از نوشتن رمان جسدهای شیشه‌ای از اوایل دهه 80 یک سری تصاویر انتزاعی وارد کار آقای کیمیایی شد، تحت تاثیر اون رمان بود به نظر من، که مثلا غلیظ‌ترینش رو ما توی سربازهای جمعه میدیدیم. اینجا هم به نظرم اون اتفاق داره میفته ولی منطقی پشتش نیست، یعنی تو همون صحنه پایانی ما یه چیزایی رو داریم میبینیم که اصلا ارتباطی به اون اتفاقی که داره میفته نداره و جغرافیا متاسفانه به ما نمیده. ولی در هر حال آقای کیمیایی این بار قهرمانی رو خلق کرده که معلومه دوستش داره، از راه رفتنش فیلم میگیره، کلوزآپ ازش میگیره و موسیقی همراهیش میکنه و به هر حال به نظر من در مقایسه با فیلم‌های چند سال اخیر فیلم بهتری.
نکات پایانی شما رو بشنویم.
من فکر میکنم که فیلم بیشتر از هر چیز از شرایط تولیدی آسیب دیده، یعنی اون دقتی که در بهترین فیلم‌های آقای کیمیایی در کارگردانی مشاهده میکنیم در این فیلم دیده نمیشه. بافتار تصویری مثل فیلم‌های سابق نیست، به خصوص پایان بندیش. ایده ورود اون آدم‌ها به اون دفتر ایده خوبیه، اما از نظر اجرایی به شدت ضعیف از کار در اومده و فکر میکنم سعید آقاخانی در نقش اول این فیلم انتخاب مناسبی برای این نقش نبوده و عموماً بازی‌های فیلم‌های آقای کیمیایی بازی‌های تیپیکالیه که این تیم بازیگری انگار نتونستن اون مود و لحن و فضای آقای کیمیایی رو به خوبی
از جنس
کنن.
سینمای آقای کیمیایی به نظرم
بله نیستن و این خیلی آسیب زده به فیلم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای شیر محمد، جناب آقای شریفی. ما با حضور این دو منتقد گرانقدر درباره فیلم سینمای خون شد، آخرین ساخته جناب آقای کیمیایی، با شما صحبت کردیم.
اینجا دیگه آخر راه، اونایی که فامیلاشون میان پول میدن
میزنن. لازمه بچه محلای من حرف میزنیم برون بزرگترش کیه؟ این محل بزرگ داره، خوب داره.
گفتن شما از سوپرمارکت زیر بلوک دزدی میکنید.
آیا سر این پرونده رو نگاه کنید.
شما به احمد پناهنیا یا این پسر کامران مشکوک هستید.
به قرآن آتیشت میزنم. مظلوم گیر آقای نره.
خداوند انسان ها را وسیله عذاب هم میکند. آمین. با توفیقی
چیکار؟
برو گم شو بیرون. برو گم شو بیرون.
شما فکر میکنید کاری چیه؟ اونم
اینجاست دو
دره. ماما
اعتراف کرد زیر مشتلگده. چو؟ زیر
مشتلگده؟ نظرم مزخرف‌ترین کار دنیا اینه که آدم ادای روشن فکر کنه.
خب سمیر آقا بیارم مردم.
خوب گوش کن، کسی که حق باشه از کتک خوردن نمیترسه.
تو حق باشه.
آجاشا میگیرم. یک روز دیگه شد.
نگاه نقره‌ای.
اینجا نگاه نقره‌ای هست و ما قراره با کارگردان محترم نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی مردن در آب مطهر جناب آقای نوید محمودی با شما گفتگو بکنیم در بخش گفتگوی 38.
سوالا خب یکم واقعا بی ربط بود. من
به نام خدا 38مین جشنواره ملی
گفتگوی 38.
سلام جناب آقای نوید محمودی، خیلی خوش آمدید.
من به شما سلام میکنم، عذرخواهی میکنم که سرمو خوردم، صدا ندارم، ولی خیلی خوشحالم که اینجا.
خیلی ممنون و متشکرم. اولا خسته نباشید بابت فیلم سینمایی مردن در آب مطهر. میدونم که مثل همه پروژه های شما به هر حال سختی های خودش رو داشته. به شما و برادرتون جناب آقای جمشید محمودی، ما فیلم های شما رو خیلی نمیتونیم دستبندی کنیم که کدومو دقیقا کی تهیه کنندگی کرده، کدومو کی نویسندگی و کارگردانی کرده، و میگیم فیلم های برادران محمودی. ولی به طور خاص از همین سوال میخوام شروع بکنم که مردن در آب مطهر چه بخشیش کاملا سهم شما بوده، چه بخش عمده‌ای سهم برادرتون جناب آقای جمشید خان بود؟
واقعیت اینه که فیلم ها زائیده ذهن هر دوی ما میشن، یعنی ما هر دو تصمیم میگیریم که راجع به یه موضوعی که به ذهن یکیمون اومده با هم گفتگو بکنیم، گفتگو بکنیم، گفتگو بکنیم، و در این گفتگوها مشخص میشه که مسئولیت نوشتنش با کدوممونه. اون که علاقه بیشتری نسبت به اون قصه داره مسئولیتشو به عهده میگیره.
یعنی با هم شکل میگیره.
بله
ایده
بله
اصلی
بله
چه جلو.
خب مردن در آب مطهر در اصل یک دغدغه‌ای از یک سفر اروپایی با من اومد به ایران. قصه از اینجایی شروع شد که نه در مورد این سفر، در مورد همه سفرها که من به اروپا میرم، حتی به امریکا هم که میرم، سعی میکنم با مهاجرا حرف بزنم.
ده.
خب وقتی شما مهاجرین براتون جذابه که با مهاجرا حرف بزنید.
بله.
تو این گفتگوهایی که با مهاجرا کردم و حرفایی که با مهاجرا زدم به یک مسئله بسیار مهم رسیدم، و اون هم بحث تغییر دینه که در شما یک در اصل هویت اعتقادی رو دچار یک خلل میکنه. شما رو با خودتون بله خود شما رو با خودتون درگیر میکنه. مطمئنم برای اکثر ما پیش اومده که گاه گداری در یک موقعیتی به دلیل یک شرایط بسیار عجیبی مجبور میشیم دروغ بگیم. خودمون میدونیم دروغ گفتیم، بعضی وقتا ساعتها و روزها به اون دروغ فکر میکنیم. چرا گفتم؟ چی کار میتونستم بکنم که این دروغو نگم؟ مردن در آب مطهر در اصل نشستن در جای یک آدمیه که یک دروغ گفته، و این دروغ دروغ ساده ای نیست. به دروغ گفته که من دینمو تغییر دادم، و حالا این یک چالش بسیار بزرگ هویتی براش به وجود آورده، و این چالش بزرگ هویتی در اصل اونو با خودش درگیر میکنه. به همه این دلایلی که به شما گفتم و قصه‌ای که براتون گفتم، طبیعتاً این قصه نوشتنش و کارگردانیش برای من جذاب‌تر بود. برای همین مسئولیتش رو من به عهده گرفتم. جمشید کارو تهیه کرد، البته که در تهیه هم خب به دلیل سابقه من بهش کمک کردم، ولی ما هر دو تهیه کننده و کارگردان در اصل هستیم. توی این فیلم من کارگردان و نویسنده و ایشون تهیه کننده.
همه این سالهایی که بعد از چند متر مکعب عشق از شما فیلم سینمایی روی پرده سینما ها رفته، به هر حال بنا به دغدغه شخصی که شما دو برادر دارین، ما فیلم درباره در واقع عزیزانمون مهاجران افغانستانی فیلم دیدیم. میخوام ببینم که خیلی از شما هم سوال میشه، واقعا این مسیر با همین شکل قرار ادامه پیدا بکنه؟ یعنی ما صرفاً از شما فیلمی در با این دغدغه ها خواهیم دید؟
ببینین، واقعیت مسئله اینه که این نوع فیلمسازی برای ما جذابه، یعنی ما دوست داریم که فیلم هایی در مورد مهاجرین بسازیم. و حالا نکته بسیار مهمتر به شما بگم، این نوع فیلمسازی برای مسئولین فرهنگی ما هم جذابه. یعنی ما وقتی قصه ای ارائه میکنیم به دیده باز قصه رو میگیرن، میخونن، بررسی میکنن، تا جایی که ممکنه حتی به لحاظ حمایت مالی با ما جلو میان و سعی میکنن که با ما همراهی کنن. اینو به این دلیل گفتم که ما در کشوری زندگی میکنیم که چیز حدود 14 است که پذیرای مهاجرینه.
بله.
و این مهاجرین در طول این 14 اگر بخوایم یه دو چهارتای ریاضی بکنیم، شاید حدود 8 میلیون مهاجر رفت و آمد کردن. الان که من با شما صحبت میکنم نزدیک به 2 میلیونن. خب یه تعداد بسیار زیادی اروپا رفتن، یه تعدادی با متفاوت شدن شرایط سیاسی به افغانستان برگشتن، ولی چیز حدود 2 میلیون نفر در ایران هستند که اینا بیشتر دیگه بسیار زیاد به نظر من درگیر مسائل فرهنگی و درگیر به اصطلاح مسائل شدن در ایران که دیگه نمیتونن از ایران برن، اینجا صاحب شغلن، زندگی دارن، خیلی هاشون ازدواج کردن و و و و در اصل آمیختگی های فرهنگی که بهشون اجازه نمیده. برای همین اینها تمامش به ما این امکانو میده که فیلم بسازیم، اما قطعا ما این نوع قصه ها رو ادامه نمیدیم، به دلیل که همطور که مخاطبین شما هم میدونن ما 2 سریال ساختیم که اصلا درش قصه افغان ها مطرح نبوده.
بله در تلویزیون و کاملا ایرانی متفاوته. بله
فکر میکنم که شاید به زودی، حالا نشاید بلافاصله فیلم بعدی ما، ولی به زودی ما یک فیلم کاملا ایرانی خواهیم ساخت.
بسیار خوب، ما خیلی منتظریم. یه فاصله بگیریم، برگردیم مفصل درباره خود مردن در آب مطهر و دغدغه‌ای که درش مطرح میشه صحبت بکنیم.
هیچ جای دنیا زیر پای مهاجر فرش سرخ نمیدازن.
پدر افغانی، مادر ایرانی، نه ایران ایرانی قبولم داره نه افغانستانم.
اینجا دیگه آخر راهه. اونایی که فامیلاشون میان پول میدن میذارن میرن. ما برای تحویل قاچاق برای ترکیه
ندارم. ندارم که
ندارم، منم ندارم. بابا همین چیزا کلی بده. کار که فکر می درسته.
چون پنجره نشد اونو موزم کنم. چون برام وسیلی شد و
یک
مسئله
مامانی
که من هیچ برمون میشه آمدون کامیدی؟
حالا مسئله شده
دیگه
رو میبینم،
تمام فکرش تا پیش رو ماست.
سر چی که ترسی
بلای
جانت میشه.
هزار تا مسئله پیش هم شد. زندگی خیلی سرم سخت شد. هر جایش هم میگیرم یک جای دیگه.
بخشی رو که شنیدید در حقیقت تیزر فیلم سینمایی مردن در آب مطهر بود. حالا چون خیلی صدای بازیگر رو شنیدیم، از همینجا شروع بکنم که من میدونم انتخاب بازیگر برای این نقش ها اگر که خودشون عزیزان اهل افغانستان نباشن خیلی سخت‌تره، چون چالش لهجه و گویش و اینها دارین و خب طبیعتا کار رو خیلی سخت‌تر میکنه. توی فیلمی مثل چند متر مکعب عشق، خب به هر حال سرخانه حسیبا خودشون افغانستانی بودند و این مشکلات نبود. در این فیلم به نظرم همه بازیگران، یعنی اکثریت نقش‌های مهمتون رو بازیگران ایرانی ایفا کردن. از این چالش برای ما بگین و انتخاب علی شادمان و متین
حیدرنیا
که ما از نوجوانی و کودکی در واقع با فیلم آقای فرهادی دیده بودیمش و الان به نظرم یک بازگشت مجدد براش در سینما هست.
ببینین شما وقتی فیلم میخواییم بسازین که اون فیلم قراره که درش آدمهایی بازی بکنن که گویش دیگه ای دارن، فرهنگی دیگه ای رو باید بازی کنن، آداب و رسوم دیگه ای رو بازی کنن، طبیعتا کار بسیار سختی دارین. اما این چالش سختی برای من و جمشید همیشه جذابه. یعنی ما سعی میکنیم که بریم سراغ بازیگرهایی که به نظرمون این توانایی رو دارن و شما میتونید با مدیریت اونها ازشون بازی رو بگیرید. شاید نمیخوام بگم در مورد همشون، ولی واقعا اگر این امکان وجود داشت در ایران که ما بازیگرهای افغانستانی داشتیم که اینها میتونستن با همین قدرت این نقش ها رو ایفا بکنن، حتما ازشون استفاده میکردیم. خب یه گزینه وجود داشت که خود ما هم به سینما معرفی کردیم، خانم فرشته حسینیه. بله. که ایشون موقعی که ما داشتیم فیلمو میساختیم قراردادی با سریال قورباغه داشتن که نباید جای دیگه کار میکردن. خانم ندا جبرائیلی در فیلم قبلی من 7.5 حضور داشت و به جذابیت و زیبایی به نظر من افغان برای من بازی کرده بود که من سعی کردم ازش دوباره در این فیلم استفاده بکنم. علی شادمان جزو گزینه هایی بود که ما سال 91 که میخواستیم چند متر مکعب عشق رو بسازیم گزینه‌مون بود، ولی نشد با هم کار بکنیم. هم اون دوست داشت این اتفاق بیفته و هم من که احساس کردم اینجا افتاد
و خیلی خوبه.
بله و الانم که واقعا فکر میکنم که بله. خیلی نمانده به پایان جشنواره. من احساس میکنم علی شادمان باید دیده بشه چون بی نظیر بازی کرده. متین حیدرنیا همینطور به نظرم بعد از اینکه سالها خب به دلیل مسائلی که ما میدونیم کودک ها و نوجوان های دوره در سینما محو میشن دوباره برگشت. من خیلی خوشحالم که من بهش تونستم این کمک رو بکنم. من که گفتگویی ازش خونده بودم که به معنی واقعی افسرده شده بوده دیگه، فکر میکرده اتفاقی براش نمیفته. خوشحالم که این اتفاق با فیلمای من افتاد چون من 2 فیلم باش کار کردم و اون به سینما برگشت نه در مورد این بچه ها، در مورد تمام آدم های دیگه ای که ما بتونیم اگه یکی روزی این امکان وجود داشته باشه که بازیگر رو کشف بکنیم و به سینما معرفی بکنیم، برای ما دو برادر خیلی جذاب و این کار باز هم میکنیم.
خیلی از عزیزان در واقع وقتی که فیلم ها شما رو میبینن و دنبال میکنن ممکنه که این سوال براشون پیش بیاد، حالا من توی نقد ها هم دیدم، میخوام که خودتون مفصل تر دربارش توضیح بدین، هرچند که توی جلسه نشست پرسش و پاسخ مبسوط در این باره گفتی. به هر حال وقتی که از سختی های مهاجرت، وقتی که از مشکلات مهاجرین در هر کشوری صحبت میکنیم، ممکنه این شایبه به وجود بیاد که در واقع داریم میزبانان اون عزیزان، حالا به طور خاص در ایران، رو یک بخشیشون رو زیر سوال میبریم. من با شناختی که دارم از حالا چون دغدغه فیلم همین قاچاقبران و وضعیتی هستش که ایجاد میشه، میدونم که همه جای دنیا در واقع همین شکل هستش، یعنی وقتی آدم صحبت میکنه با مهاجرین میبینه که این سختی ها به شدت وجود داره، مخصوصا وقتی که قراره که یک قاچاقبر این کار رو انجام بده. از ابتدا فکر میکردین که این بازخورد ها اتفاق بیفته و چه جوابی براش دارین، به خاطر اینکه به هر حال ممکنه که متهم بشین به اینکه خواستید که احیانا مهر ایرانی رو مثلا زیر سوال ببرید؟
ببینین، واقعیت مسئله اینه که خب شما هم گفتید، من در نشستم گفتم، تصور به این که اگر در یک فیلم دو انسان قاچاقچی انسان وجود دارن، اون دو انسان قاچاقچی نماد و نشانه از ایرانی ها هستن، این تصور میتونم واقعا بگم بسیار ساده انگارانه است،
اشتباه
بزرگیه. به دلیل اینکه شما در همین فیلم سهراب ما رو انقدر در ایرانی ها آمیخته و تنیده میبینید که اون در بازار فروش هاشو با یه کارتخان دیگه میکشه، وقتی که میخواد بیاد و در از حامدو بیاره موتورش یه جای کنار یه خیابونی به یک آدم دیگه سپرده، یا خونه‌ای که درش زندگی میکنه و صابخونش، یا زنی که دختران مهاجر رو نگه میداره و به اینا حس مادرانه داره.
بله، و پلیس قصه که کمک
من احساسم به اینه که ببینین، متاسفانه این نگاه توسط یکی از دوستان منتقد،
بله،
پیش از این که چند روز پیش از این که فیلم به سینمای رسانه بیاد به وجود اومد، نگاهی که تا به همین لحظه که با شما صحبت میکنم نمیدونم از کجا اومده، اما بالاخره به وجود اومد. احساس میکنم شاید واقعا بسیار ظلم باشه در حق یک فیلمی که تمام انرژیشو گذاشته روی بحث هویت دینی کار بکنه و بگه که همونطور که ما مدام از اروپایی‌ها گله‌مندیم به هر دلیل، اونها حتی برای اینکه یک اقامت هم به ما بدن به هویت دینی ما هم واقعا حمله میکنن.
بله.
و به ما یاد میدن دروغگویی رو، یاد میدن که خودمون نباشیم. احساس میکنم اگر به این پیام فیلم بیشتر دقت بشه نگاه جذابتریه. میدونید این شبیه اینه که مثلا شما هر آنچه که خوبی هست رو نبینید در یک فیلم و یک چیزی رو که برداشت خودتونه ببینید، و اونم اینقدر به نظرم واقعا با نگاهی که اصلا انسانی نیست، نمیخوام از واژه دیگه استفاده بکنم، انسانی نیست شما بهش نگاه بکنید. من احساس میکنم که مردن در آب مطهر انسانی ترین فیلم ماست تا به امروز، به دلیل اینکه اصلا به جامعه ایران کار نداره، به دلیل اینکه نیاز قصه نیست. نیاز قصه کاملا روایت یک قصه در شرایطی که میتونه در هر جای دنیا باشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای محمودی. من برای شما و برادرتون کاملا همدلانه از طرف همه مردم ایران که شما رو نمونه های موفق و درخشان واقعا عزیزانمون در افغانستان میدونیم که ایران، امیدوارم که میزبان خوبی براتون بوده باشه، امیدوارم که این مسیر ادامه پیدا بکنه، فیلم به فیلم شما رو درخشانتر ببینیم، البته که فیلم های شما در فستیوال های جهانی هم همیشه خیلی خوب دیده میشه. خیلی ممنونم، متشکرم. سلام
به
آقای جمشید محمودی برسونین و من پیشنهاد میکنم که مردن در آب مطهر رو هم تماشا بکنن شنونده های عزیز ما در همین یکی دو روز پایانی و بعدم ان شاءالله در اکران عمومی.
ببخشید که بابات شدم سایه.
خدا تو رو یه هایی ندخوا.
واقعا عقده این سلبریتی شدن رو ندارم. ناراحتم از اینکه در فیلم متری شیش و نیم بازی کردم. پشیمان هستم، اما از صداقت من استقبال کنین.
یه نکته رو من میگم، مشکل از شما نیست آقای تناوری.
نه
مشکل از شماست.
نه مشکل از شما
ساخته که اونجا یه حقوقدار نشسته سواد
یا سوادشو
شما سوادشو